داشته باشن و آموزش نظامی ببینن. این بود که تا 30 سال کاملا ورق و برگردون انگلیس و چیز تو فلسطین و تونستن برسن به سال 1947، یعنی بعد از 30 سال. اونجا سازمان ملل اومد دعوای همین دعوا که خب فلسطینی ها قیام کردن، قیام عزالدین قسام 1936 از علیه این سیستم نابرابر ظالم کشدار کننده و همه ویژگی های دیگه که البته انگلیس ها به شدت سرکوب کردن دیگه، به همون بهانه که فلسطینی حق ندارن اسلحه داشته باشن سرکوب کردن و قیام سرکوب شد. 1947 سازمان ملل ببینید چه تصمیمی گرفت. اومدن گفتن خب ما تصمیم بگیریم برای اینکه فلسطین دیگه مشکلش حل شه. گفتن 56% رو بدیم به یهودیا، 44% رو بدیم به فلسطینیا تا مشکلشون حل شه. مثل اینکه مثلا البته شما میدونید حدود 6-7% فلسطین رو یهودیا خریدن، ملک خریدن. بله. ولی پس چرا سازمان ملل 56% داد؟ یعنی 50% اضافه داد بهشون. به چه حقی؟ طبق کدوم حقوق بین الملل؟ طبق کدوم سازوکار حقوق بشری؟ طبق کدوم سازوکار دموکراتیک؟ یهودی ها 6-7% ملک فلسطین رو داشتن، سازمان ملل 56% بهشون داد. اون 50% از کجا آورد؟ اینا که هر زمینی صاحب ملک داشت فلسطینی، سند داشت، سند حقوقی. پس به چه حقی؟ ببینید چقدر سیستم این مدیریت جهانی چقدر ظالمانه است، چقدر امپریالیستیه، چقدر نابرابره که همینطوری زمین رو مثل اینکه یه دوز بیاد تو خونه شما و شما با دوز درگیر بشید، بعد دوتاییتون رو ببرن پیش قاضی بگن که این دوتا با هم درگیر شدن، قاضی هم بگه که خب آقا خونتون رو بیاید نصف کنید، نصفش رو به دوز، نصفش رو به شما، دعواتون حل شه. سازمان ملل این کارو کرد. دقت میکنید به این میگن اون نرم افزاری که من اشاره کردم. ببینید چقدر عیان شما میبینید،
یعنی بستر این حادثه از این مبانی فکر و اون ویروس و یا اون روی کرد نظم مدیریت نظم جهانی از اونجا نشأت گرفته شده.
دقیقاً یعنی بحران فلسطین اینطوری شده شد. ولی فلسطین که بحران نداشت، مسیحی‌ها و مسلمان‌ها با هم زندگی می‌کردن تو فلسطین. یهود صهیونیست ها وقتی وارد شدن با همین نرم افزاری که این دولت امپریالیستی انگلیس ایجاد کرد، که عرض کردم چون بالفور قول داده بود به روتشیلد، روتشیلد کمک کرده بود نظر پولی در جنگ جهانی اول به انگلیس و کمک های دیگه کرده بود که الان فرصت ندارم بهشون قول بدن شما کمک کنید که جنگ با فلسطین میدیم به شما، و این کارو کرد. یعنی به این میگن مدیریت جهانی ناشی از یک نرم افزار به شدت ظالمانه، به شدت غیر حقوقی. اون وقت سازمان ملل وقتی این کارو کرد تازه خودش باعث جنگ شد. جالبه سازمان ملل مثلا اومد این کارو بکنه که هیچگاه در تاریخ گذشته و تاریخ آینده هیچ نهاد بین المللی شما پیدا نمی‌کنید همچین کار خبطی از نظر حقوقی کرده باشه که اموال یک کسی رو برده ببخشه به دیگری. ولی خود این باعث جنگ 1948 شد. یعنی می‌بینید که این نرم افزار ای داره ویروس رو گسترش میده، هیچ وقت این نرم افزار ویروس رو کاهش نمیده. منجر به جنگ 48 شد، منجر به جنگ 56 شد، منجر به جنگ 67 شد، منجر به جنگ 73 شد. تا امروز 12 بار تو این منطقه جنگ شده. چرا؟ همون نرم افزار کار خودش از 1917 که انگلیسی ها به عنوان سوپر پاور سیستم و مدیر جهانی در اون زمان این طراحی رو کردن و اوضاع رو به اینجا رسوندن که تا الان 12 بار تو این منطقه جنگ شده. الان این جنگ 12ومه که شما میبینید، الان 1 سال ادامه داره. نطفش اونطوری ریخته شده. الان اون وقت شما متوجه میشید اگر نرم افزاری تو این سیستم وجود داره، نه فقط یعنی این نرم افزار کاملا ظالمانه است و در عین حال ویروس رو داره گسترش میده، ویروس ناامنی، ویروس فقر، ویروس کشتار، جنگ، همه این ویروس ها میبینید چقدر ناشی از این نرم افزاره. یعنی من خیلی مثال خوبی شما زدید که چقدر اون بحث کاملا کلی رو ما در یک کیس میتونیم ببینیم.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر. ما چون تقریبا به پایان برنامه رسیدیم، از شما میخوام خداحافظی بکنم. اگر شما نقطه خاصی ندارید با جناب عالی هم خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، بنده هم از این که در جمع اساتید تونستم عرایزی بکنم خوشحالم و انشالله که موفق باشید.
خیلی ممنون. خب جناب آقای دکتر نعیمی عزیز، شما چون بحث رو با شما از شما منتقل کردیم با آقای دکتر مصلی‌زاده، برای اینکه بحث شما یک انسجام پیدا بکنه، جناب باری نکاتی که میخواستید بفرمایید و اون پرسشم که من کردم از نظر جامعه شناسی سیاسی امروز میان دولت و ملت در غرب چه وضعیتی هست، اگر تحلیل بفرمایید سپاسگزارم. حدودا 4 دقیقه وقت دارید دکتر.
متشکرم. من البته به راست معدام خدمت آقای دکتر مصلی‌زاده سلام عرض می‌کنم، اگرچه من متعلق نبودم که ایشون اما در تکمیل عرایزم و مشخصا در پاسخ به پرسش شما، به من اجازه بدید خیلی فروتنانه و متواضعانه با آن پرسش شما مخالفت بکنم آقای دکتر عزیز و
بله
فاضل. ببینید اساسا این چه سوال هایی که غرب رو، یعنی اصلا سوال از غرب به نظر من سوال دقیقی نیست، آنچنان که سوال از شرق.
نه چون موضوع بحث ما امشب این بوده.
بله متوجهم. به هر حال ما میخواییم که دریچه‌هایی به سمت خرد باز بود.
نه ما هدف اینه که این وضعیتی که در منطقه هست و ایران مواجهه پیدا کرده با جهان غرب و غرب در این غرب هم منظور ما غرب سیاسی و دولت هاست، نه اون غرب فلسفی و اندیشه ای. او که بحث دیگه است.
من حتی غرب سیاسی و غرب دولت ها رو یکی نمیگیرم. اتفاقا از حیث هم علم رواج بین الملل، هم
رئیس
علم حقوق، هم از حیث در واقع جامعه شناسی سیاسی میتوان نشان داد که مثلا ساختار دولت ملت فنلاند ساختار دولت ملت در آمریکا یا کانادا خیلی تفاوت
داره. بله تفاوت داره. حتی دموکراسی هاشون هم متفاوته خیلی جوش.
بله. من خاطره که من خیلی مایل هستم که همه ما و مخاطبان ما خیلی دقت بکنن به این قضیه که عبارتی نظیر غرب میتونه در این حالی که اشاره به یک سوژه مشخص داره ولی مقداری دقت برای کاهش بده.
بله.
این رو فقط به عنوان مقدمه.
درست قربان بفهمید. بله.
بر این راستا آنجایی که شما اشاره میکنید به درستی که جنبش ها و اعتراضاتی در غرب رخ میده با فیلم مثلا همین بحرانی که در خاورمیانه در یک سال اخیر برای بار چندم شکل گرفته و تجدید شده و تولید شده، این آیا یک بحران در غرب نامیده میشه؟ من فکر میکنم نه. من فکر میکنم این نه تنها بحران نیست بلکه زایندگیه. من شدیدا از یک ایده دفاع میکنم، اون ایده هم مشخصا ایده آهوراست، یعنی به عرصه عمومی آنچنان که در آتن تجربه شده و بعد به شکل مختلف ما در همین شرق هم داشتیم، به شکل متفاوتی البته از آنچه که در اروپا بوده، و آن ایده که ما به شکل در واقع ظهور جنبش ها این رو میبینیم، این جنبش ها اساسا فرصت میرسن برای تنفس جامعه در مقابل تمامیت گرایی که دولت ها تمایل دارن بسن به اون حرکت بکنن. اساسا دولت به عنوان یک ساختاری که تلاش میکنه قدرت رو و ثروت رو تجمیع بکنه، متمرکز بکنه، البته که در سطوح متفاوتی از حد اکثر تا حد اقل قابل ارزیابی، رده بندی و پیش بندی تر اون داخل پرانتز گفتم، اما به طور کلی تمایل داره ایجاد بکنه. بنابراین بسیار مهم هست که ما صورت بندی بحث رو ببریم به این سمت که یک جامعه مدنی وجود داره، یک عرصه عمومی وجود داره که این عرصه عمومی با همه تکثر و پلورالیسمی که درش موج میزنه فعال هست و اصلا خصلت اساسیش بایستی همین باشه که این جان داشته باشه، این توان رو ایجاد میکنه، این پتانسیل رو ایجاد میکنه که عناصر و اعضای آن نسبت به این عدالتی هایی که در پیرامون خودشان تا پیرامون جهانی، یعنی از پیرامون محلی، پیرامون ملی و پیرامون جهانی میبینند، اعتراض بکنند. نگاه به اعتراض به نظر من نگاه تجدید حیات امر اجتماعی تر، آنجایی که اشاره کردم امر اجتماعی به نظر
بله.
اصالت داره و باز به تعبیر آنان امر سیاسی رو اینجا تقویت میکنه به عنوان کلید واژه اصلی آنجایی که آزادی میتواند نفس بکشد. جنبش و اعتراض نسبت به سهم ناعدادی عدالتی و آنچه که فقدان آزادی نامیده میشه یا آنچه که در واقع رنج و تبعیض نسبت به بشریت نامیده میشه، اگرچه در یه گوشه دیگری از جهان، در جایی خارج از جایی که تو متولد شدی، این در واقع امپاتی و همدلی که تو میتوانی با دیگری داشته باشی، دیگری که از قوم تو حتی نیست، از زبان تو نیست، از مذهب تو نیست، نشان میده که این جامعه اتفاقا تلاش میکنه که خودشو بازتولید بکنه و نفس بکشه و پیسره قدرت متمرکز که تلاش میکنه دولت، حتی دولت لیبرال که شکل متفاوتی از دولت سوسیالیستی هست یا دولت های دیگری که از نوع فاشیستی یا محافظه‌کار که ما میشناسیم، وارد اون صورت گندی ها من نمیخوام بشم با توجه به محدودیت زمان، همون اونها این جامعه مدنی هست که در مقابل او ایسته. بنابراین به جای اینکه ما بحث لیبرالیسم سوسیالیسم چپ راست بکنیم، باید به صورتبندی جدیدی ارائه بدیم که عرصه عمومی جهانی به اعتقاد من نمیشه. یعنی من در واقع مایل هستم از آگورا دفاع بکنم و هشدار بدم که به آگورا داره حمله میشه. و این آگورا چیست؟ آگورا عبارت است آن عرصه عمومی و جامعه مدنی جهانی که پرچم آزادی پایی رو بالا نگه داره، پرچم عدالت پایی رو بالا نگه داره و البته شدیدا متکثره.
خب استاد محترم خیلی ممنون، چون ما به پایان رسیدیم و جناب آقای دکتر عرض کنم کیانپور هم باید در 30 ثانیه نکتشون رو بیان کنم.
من فقط خدمت آقای دکتر نعیمی سلام عرض میکنم. آقای دکتر نعیمی، من اون چی که عرض کردم گفتم، من مواجهه یک پارچه نه با مدرنیته، نه با لیبرالیسم، نه سوسیالیسم، نه هیچ اسم دیگری را قبول ندارم و گفتگوی انتقادی گزینشگرانه را قبول دارم. و ضمن اینکه گفتیم وقتی فیلسوف از ساحت تفلسف به دامن ایدئولوژی میغلطه، اونجا دچار لغزش میشه. اتفاقا نقد من مثلا به هابرماس، به این چیز اخیر هابرماس، کنش اخیر هابرماس که کنشی دون شأن او بود، نقد من اینجا بود. یعنی دقیقا اتفاقا بحث مکمل بحث شما، اصلا بحث لیبرالیسم و ادبیات ایدو با من، با ادبیات من آشنایید، من از این سنخ ادبیات در واقع شعاری و اینها ندارم. واقعا تلاشمون این است که این گفتگوی انتقادی.
آقای دکتر
ظاهرن شما یکی دو دقیقه آخر بحث من رو شنیدید.
من عرض بکنم خدمت دو استاد بزرگوار، هم آقای دکتر نعیمی هم آقای دکتر کیانپور، ما احتمال قوی شاید در هفته بعدم این بحث رو دنبال بکنیم و خدمتتون باشیم. ما از الان به ما حدوداً 5 دقیقه دیگه وقت دادن. آقای دکتر کیانپور عزیز، شما از این 5 دقیقه حدوداً 2 دقیقه یا 3 دقیقه استفاده بکنید. 2 دقیقه هم آقای دکتر نعیمی جمع بندی کنید.
در هر حال ما ارادت داریم خدمت آقای دکتر نعیمی، از دوستان بسیار خوب ما هستند.
خواهش می‌کنم.
عرض شد خدمت شما که بحث من این بود. من اون دو تا بحرانی که تقریر کردم، چون تلاش کردم که با توجه به عرض کردم برنامه شما یه مقدار ریشه ای بحث بکنیم، یکی اون بحث دایکوتومی ها بود، یعنی صورت بندی های رادیکالی که ما در قرن بیستم و تا کنون به خصوص گرفتار او هستیم در ساحت های مختلف. اون مثال هایی که من در ابتدای برنامه زدم که یکیش مثلا عدالت و دوگانه سازی، عدالت و آزادی هست میانه این دو ایدئولوژی چپ و راست، یکیش مثلا بحث اخلاق و معنویت و از سوی دیگر عقلانیت ابزاری هست، یکیش دین و دنیا هست، بنیادی ترینش در واقع این صورت بندی ها خودش به رادیکالیسم دامن میزنه. رادیکالیسم و خصوصا نگاه رمانتیک به هر کدوم از این عرصه ها، یعنی نگاه رمانتیک به آزادی و غفلت از وجوه دیگر، نگاه رمانتیک به عدالت و غفلت از وجوه دیگر، یا فاجعه هایی رو دامن زده. لذا من فکرم این مقدار بنیادی تر این بحث رو در واقع داشته باشم و اون لغز ایدئولوژی رو هم به مثابه در واقع امری که نمیشود ازش گریخت و هم امری که یک آفاتی داره، من به عنوان دومین مسئله بررسی کردم. به هر حال
ممنونم،
متشکر و سپاسگزارم شما و تحمل شنوندگان و تصدیقی که دادم عذرخواهی.
ممنون آقای دکتر کیانپور، پژوهشگر محترم حوزه دموکراسی و مدرس دانشگاه. خب آقای دکتر نعیمی، جناب عالی هم از این لحظه حدوداً 2 دقیقه وقت دارید و جمع‌بندی بفرمایید نکاتی که فکر می‌کنید از این لحظه میتونید بیان کنید.
بله، من ابتدا باید تصدیق جانپور از دوستان عزیز منه و اساسا این تفاوت ها و حالا احیانا گاهی تضاد ها در سطح اندیشه هم طبیعی و
از اختزاعت تفکر همین هست
من خجسته یه نظر من کما هم که در یک جایی هم هم اشتراکات
بود. بله بله
من ببینید حقیقتا من فکر میکنم آنجایی که مثلا به امثال آرنج بخواهیم بگیم وارد عرصه ایدئولوژی میشه من با این مسئله دارم. شاید من بد میفهمم، شاید من دانشم اندکه، ولی آن مقدار که من میفهمم باید در مورد چنین گزاره هایی بحث کرد و من مخالفم با چنین گزاره هایی راستش. اگرچه که تمام بحث من در این شرط برای اینکه در یک دقیقه بخوام جمع بکنم برسم رو این که ما بایستی از چه چیز دفاع بکنیم و به چه چیزی اساسا حمله بکنیم.
بله.
حمله به چه چیزی رو هشدار بدیم؟ حمله به آگورا رو باید هشدار بدیم، حمله به عرصه عمومی رو باید هشدار بدیم، حمله به جامعه مدنی رو باید هشدار بدیم و این همه جهانی هست. من فکر میکنم تنها فرصتی که دکتر بشریت داره ما داریم در مقابل شکست های پیاپی که در طی تاریخ خوردیم، یعنی از اون لحظه‌ای که سقراط رو کشتن ما داریم شکست میخوریم و هی داریم شکست میخوریم هی داریم شکست میخوریم تا رسیدیم به اینجا، دانایی همواره در مقابل تجنیع قدرت و تجنیع ثروت و سرکوب و گور شکست خورده، همواره شکست کشیده، حرف کشیده، شکست شده، قلمان شده، سرکوب شده، موشک باران شده، خب به شکل‌های مختلف، به شکل‌های مختلف در طی تاریخ. بنابراین تنها جایی که ما این امکان رو داریم که در واقع به یک توافق نسبی برسیم که شاید بشود آن یک صلح در واقع نسبی دانست، این جامعه عمومی است که این پولاریسم و تکثر درونش رو تحت عنوان امپاتی جهانی بتوانیم در واقع ترویج بکنیم، تبلیغ بکنیم و ازش دفاع کنیم با تاکید بر گفتگوی انتقادی نقاد که البته در قسمت‌های رادیکال خودش، در قسمت‌های عمده خودش می‌تواند به عنوان مانع صلح عمل بکنه. اساساً این نگرش‌ها و این بینش‌ها مادامی که به حاشیه‌ای نمی‌گذارد نوک بردار نزدیک میشن خود رو دشوار میکنن. کار من تمام شده.
خیلی ممنون آقای دکتر، بزرگواری کردید. انشالله اگر جلسه بعدم همین موضوع بود با شما هماهنگ خواهیم کرد. تشکر از جناب آقای دکتر عباس نعیمی، مدرس محترم دانشگاه در گروه جامعه شناسی سیاسی. شب همه شما شنوندگان عزیز بخیر. با همه شما تا برنامه بعد خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگ ها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرن‌های نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن می‌گوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت می‌کنیم؟ داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریباً تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسماً فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
داریم راجع به حق و ناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
خیلی چیزا هست که نزد ما کوچیکه ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگه. شاید نزد ما کوچک باشه و ما چندان دقت نکنیم نسبت بهش، ولی میبینیم پیش خدا و اهل بیت بزرگه. مثال عرض بکنم، شاید تعجب بکنید دارم این مثالها رو میزنم. مثلا خواستیم از یک جلسه ای بیرون بریم، از مسجد بیرون بریم، کفش های مردم رو لگد بکنیم، شاید بگیم بابا این که چیزی نیست، یا خورده پولی که باقی میمونه باید به مشتری برگردونیم، به مسافر باید برگردونیم، اصلا توجه نکنیم همین خورده پول قاطی پولهای ما قرار بگیره. ببینید، یا کسی نگاه غیظ، نگاه بد به پدر و مادرش کنه با عصبانیت یه لحظه، یا یه جمله ای بگه، یا یه حرکتی انجام بده بگه آقا این که چیزی نیست، یا مثلا با وسیله نقلیه خودش یه طوری سبقت بگیره که دل عده‌ای رو به شور بندازه، عده‌ای رو ناراحت بکنه. ببینید، خیلی چیزها در نظر ما کوچکند ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگند. از اینها نمیتونیم ما به سادگی بگذاریم. یه نفر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت سلام کرد، حضرت زیاد او رو تحویل نگرفت. آقا جان چه شده؟ چرا منو تحویل نمیگیرید؟ امام فرمودن در یکی از منازلی که در بین راه مکه بود، یه پیرمردی دست بلند کرد که من رو هم بر حیوانی که سوار شدی سوار کن. شطوری که تو سوار بودی جا داشت، میتونستی او رو سوار کنی، ولی به او محل ندادی، از کنار او رد شدی. آن پیرمرد یکی از یاران نزدیک ما بود و ما مطلع شدیم. چرا حق این پیرمرد رو ضایع کردی؟ پس دقت بکنیم، خیلی چیزها در نظر ما کوچکند ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگند.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از آن روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب